19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در دهم دی ماه 1402 برابر با 31 دسامبر 2023 میلادی هستیم. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید در آخرین ساعات باقی مانده از سال جاری میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی شامگاهی. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروح خبرها.
با درود فراوان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام اعلام کرد نیروهایش صبح یکشنبه به درخواست کمک دوباره کشتی دانمارکی مرس کانگژو در دریای سرخ پاسخ دادند و با شلیک به سمت سه قایق متعلق به حوثی‌های یمن خدمه آنها را کشتند. در بیانیه سنتکام گفته شده که با نزدیک شدن قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن به این کشتی، بالگردهای تهاجمی از ناوهای آیزنهاور و گریولی به پرواز درآمده و در پاسخ به شلیک از سمت قایق‌ها سه قایق را غرق کرده و یک قایق نیز صحنه درگیری را ترک کرده است. سنتکام پیشتر گفته بود که شنبه بعد از ظهر هم دو موشک شلیک شده به سمت همین کشتی را که با پرچم سنگاپور حرکت می‌کرد رهگیری و منهدم کرده است. به دنبال تحولات ساعت‌های اخیر، شرکت مرسک از قول‌های حمل و نقل دریایی جهان اعلام کرد به مدت 48 ساعت عبور کشتی‌هایش را از دریای سرخ متوقف می‌کند. در خبر دیگر، دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا از تماس تلفنی با همتای ایرانیش در روز یکشنبه خبر داد و گفت به حسین امیر عبداللهیان صریحاً مسئولیت جمهوری اسلامی در ممانعت از ادامه حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ را یادآور شده است. آقای کامرون با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به متمایت بلند مدت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن اشاره کرد و نوشت حملات این گروه در دریای سرخ از دست رفتن جانهای بیگناه و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. خبر انجام این گفتگوی تلفنی ساعتی پس از درگیری ارتش آمریکا با قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن در دریای سرخ منتشر می‌شود. رسانه‌های ایران هنوز گزارشی درباره این گفتگو منتشر نکردند. در خاورمیانه، ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در ادامه حملاتش به نقاط مختلف باریکه غزه به اهدافی در شهرهای غزه و خان یونس حمله کرده و چند مقر متعلق به گروه افراطی حماس را به تصرف درآورده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده که نیروهایش در یک مهد کودک مواد انفجاری کشف و خونسا کرده‌اند. در همین حال وزارت بهداشت غزه شمار افراد کشته شده از آغاز حملات اسرائیل در این باریکه را بیش از 21800 نفر اعلام کرد و گفت بیش از 56000 نفر نیز مجروح شدند. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع بیماری‌های گسترده در میان آوارگان غزه هشدار دادند. و در ایران، به دنبال انتشار گزارش‌هایی از هک شدن سامانه سفارش غذای اینترنتی اسنپ فود در ایران، این شرکت با صدور بیانیه ضمن تأیید وقوع این موضوع گفت همراه پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری است. این شرکت در بیانیه خود با پذیرش مسئولیت در واقع اعلام کرده که بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع این رویداد انجام خواهد داد. ساعتی پیش از انتشار بیانیه شرکت اسنپ فود، یک گروه هکری از دستیابی به اطلاعات بیش از 20 میلیون کاربر این شرکت خبر داده بود. آقای جمالی،
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی از رادیو فردا. آمریکا در پاسخ به حمله حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، سه قایق حوثی‌ها را هدف قرار داد و آنها را غرق کرد. حملات سنگین و بی‌سابقه هوایی و موشکی روسیه علیه اوکراین. و آخرین وداع با ملیکا محمدی، بازیکن جانباخته تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز یکشنبه اعلام کرد در پاسخ به حمله دریایی حوثی‌ها به یک کشتی دانمارکی در دریای سرخ، 3 قایق متعلق به حوثی‌ها را هدف قرار داده و سرنشینان آنها را کشته است. در بیانیه سنتکام آمده که این قایق‌ها با سرنشینان مسلح قصد داشتند که این کشتی تجاری را تصرف کنند. نخست گزارش همکارم مهران کریمی را در این باره بشنویم و بعد با یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کردیم.
ادامه تنش در دریای سرخ و ناامنی برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه باب المندب. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که بامداد یکشنبه در کمتر از 24 ساعت دوباره به درخواست کمک کشتی کانتینری مرسک هانگجو پاسخ دادند. سنتکام میگوید که 4 قایق حامل حوثی‌های یمن امروز صبح به این کشتی نزدیک و از فاصله 20 متری با سلاح سبک به طرف خدمه این کشتی شلیک کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در گزارش خود آورده حوثی‌های یمن در تلاش بودند وارد این کشتی شوند، اما با هشدار شفاهی نیروهای آمریکایی مواجه و در جریان تبادل آتش با هلیکوپترهای آمریکایی 3 قایق آنها غرق و 1 قایق دیگر از صحنه گریخته است. در همین روز دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که در تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود به صراحت به او اعلام کرده که ایران با توجه به حمایت طولانی مدت از حوثی‌های یمن در زمینه پیشگیری از حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ مسئول است. کشتی کانتینری مرسک هانجو با پرچم سنگاپور که متعلق به دانمارک است، پیشتر روز شنبه گزارش شده بود هنگام عبور از دریای سرخ مورد اصابت موشک حوثی‌های یمن قرار گرفته و دو ناو USS گریولی و USS لابون به درخواست کمک این کشتی تجاری پاسخ دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که روز شنبه ناو USS گریولی 2 موشک ضد کشتی بالستیک را که از بخش‌های تحت کنترل شبه نظامیان حوثی در یمن شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کرده. به گزارش سنتکام، این 23مین حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ از 27 مهر ماه تا کنون است. روز شنبه اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارش از بروز حادثه برای یک کشتی در فاصله 55 مایلی جنوب غربی بندر هدیده خبر داد. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر اعلام کردند که در حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ با اسرائیل حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ را تشدید کردند.
گزارش همکارم مهران کریمی بود. اما به دنبال حملات سنگین هوایی آمریکا به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه و همچنین هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های دمشق و حلب که به اسرائیل نسبت داده شده است، حمله به کشتی‌های تجاری هم در دریای سرخ توسط حوثی‌ها بار دیگر از سر گرفته شده است. در همین زمینه نظر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان را جویا شدم.
این به معنای این است که آمریکا یک اخطار جدیدی به حوثی‌ها داده و اخطار جدی داده به حوثی‌ها، چون عدهشون رو کشته در حقیقت، که شما نمیتونید به کشتی‌ها حمله کنید و 2 ناو هواپیما بر در اون منطقه هست و آمریکا باید جواب میداد به این حمله حوثی‌ها، چون در حقیقت اون 2 کشتیرانی بزرگ جهانی، یعنی مرز که دانمارکی هست و هپاکلوید که آلمانی هست، اینها پس از حملات اولیه حوثی‌ها به کشتیرانی مجبور شده بودن که دریای سرخ رو ترک بکنن، از باب المندب دیگه رد نشن و قاره آفریقا رو دور بزنن و به دریای مدیترانه بزنن. بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد که ما جلوی حوثی‌ها وامیسیم، این کشتیرانی به خصوص کشتیرانی مرسک که دانمارکی برگشته و الان درست به این کشتی حمله کردن حوثی‌ها، و همین علت هم هست که آمریکایی‌ها مجبور شدند برای حفظ حیثیت خودشون، برای حفظ امنیت کشتیرانی و به خاطر اینکه خود این کسانی که در این کشتی بودن تقاضای کمک کرده بودند و همینطور که شما گفتید 4 تا از این قایق‌های تندروی حوثی‌ها رو مورد حمله قرار دادن، 3 تاشو با تمام سرنشینانش از بین بردن، یکیش هم آمریکایی‌ها میگن موفق به فرار شده. این نشانه این است که آمریکا خیلی جدی هست در برابر تهدیدی که از طریق حوثی‌ها برای تنگه باب المندب به وجود اومده، چون باب المندب خیلی مهمه.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره تبعات حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما بنابر گزارش‌ها، حملات هوایی و پهپادی روسیه و اوکراین علیه یکدیگر به طرز کم سابقه ای افزایش یافته است. ارتش روسیه بامداد یکشنبه با پهپادهای تهاجمی حملات سنگینی را به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، صورت داد و به گفته مقامات محلی آسیب‌های زیادی به مناطق مسکونی این شهر وارد شده است. همزمان در شهر بولوگرود در شرق روسیه هم آژیر حمله هوایی به صدا درآمده و یک روز پیش از این شهر هدف حملات هوایی تلافی جویانه اوکراین قرار گرفت که به گفته مقامات روسیه بر اثر آن 24 غیر نظامی کشته شدند. در همین زمینه با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا، گفتگو کردم و نخست از او درباره علت تشدید حملات هوایی و موشکی روسیه علیه اوکراین پرسیدم.
روسیه به نوعی میشه گفت که بزرگترین حمله خودش رو از زمان شروع جنگ تا به امروز انجام داد. طی این حمله از 158 پهپاد و موشک استفاده کرد برای اینکه 120 نقطه مختلف در اوکراین رو مورد هدف قرار بده. چیزی در حدود 39 نفر رو کشت. در پاسخ هم اوکراین، همونطور که بخش اطلاعات ارتش اوکراین پیش از این اعلام کرده بود که پاسخ خواهند داد به حملات روسیه در فصل زمستان علیه زیرساخت‌های اوکراین، استفاده کرد از 13 موشک و پهپاد برای اینکه شهر بلگوراد در شهر مرزی در جنوب روسیه رو مورد هدف قرار بده. اما دلیل اصلی این که در چنین مرحله روسیه شروع کرد و دست به این حمله زد این هستش که جنگ وارد یک مرحله فرسایشی شده. این مرحله فرسایشی منجر به این شد که در سال 2023 یک تعادلی بین دو طرف ایجاد شه، برای اینکه همونطور که روسیه از کره شمالی و جمهوری اسلامی کمک میگیره، به هر حال اوکراین هم کمک‌های درخور توجهی رو داره از سمت کشورهای غربی داره دریافت میکنه. روسیه مجبور هست به نوعی این حملات رو افزایش بده با 2 هدف: یک، از بین بردن زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی برای اینکه خطوط لوجستیک و تامین جنگ رو بتونه به نوعی میشه گفت که مختل کنه، و هدف دومی که دنبال میکنه این هست که روحیه مردم رو کاهش بده نسبت به اون چه که مقاومت اونها رو میتونه بسازه.
آقای مدرس، به جنگ فرسایشی اشاره کردید، الان این بحث چگونگی ادامه دار بودن حمایت‌های لوجستیک غرب از اوکراین به نظر میرسه مثل روزهای آغازین این جنگ نیست. انتخابات آتی آمریکا رو داریم. دیگر شاخصهای هیبریدی و یا ترکیبی به عنوان عناصر تشکیل دهنده قدرت یک کشور از جمله نیروی انسانی هم در این میان مطرح هست. با توجه به مواردی که اشاره کردم، به نظر شما طولانی تر شدن این جنگ بیشتر به ضرر کدام یک از طرفای این درگیری است؟
ببینید، همونطور که اشاره کردین کمک‌ها به اوکراین داره کاهش پیدا می‌کنه. به عنوان مثال مجارستان یک بودجه 70 میلیارد یورویی رو که قرار بود اتحادیه اروپا کمک کنه به اوکراین رو میشه گفت مانع اون شد. الان اتحادیه داره سعی می‌کنه به یک بسته 50 میلیارد دلاری رو تصویب کنه که اون هم هنوز میشه گفت به نتیجه قطعی نرسیده. اما خب در این حال یک سری هنوز حمایت‌های لوجستیک از جمله ارسال سلاح از سمت به عنوان مثال انگلستان داره انجام میشه به اوکراین، که چیزی در حدود 200 موشک کوتاه برد هوا به هوا رو برای اونها فرستاد و یک بسته 8 میلیارد دلاری رو آماده کرده برای کمک به اوکراین. ولی یک مسئله بسیار مهمی که وجود داره در بین دو طرف این هستش که این تعادل در سالی که پیش رو داریم در یک قضیه ممکنه به هم بریزه، و اون هم نیروی انسانی هست، به این مفهوم که دو طرف نیاز دارند که ادامه بدن به سربازگیری و به تقویت نیروهای مسلح خودشون برای اینکه بتونن این تعادل رو در این جنگ حفظ کنند. این مسئله در دو طرف یک تفاوت بسیار عمده ای داره که از سمت اوکراینی با وجود فرسایش و خستگی ها یک حس روحیه و مقاومت ملی وجود داره، در صورتی که از سمت روسی به نظر میرسه که افراد زیادی تمایل به این ندارن که بخوان وارد نیروهای مسلح بشن یا بخوان ادامه بدن به این جنگ، کما اینکه این مسئله باعث شده که روسیه بره از زندان ها سعی کنه سرباز بگیره. به نوعی میشه گفت کشوری در این جنگ برنده خواهد شد که دیرتر خسته بشه از نظر فرسایش نیروهای انسانیش.
حالا جدای از برنده و بازنده احتمالی این جنگ، آقای مدرس، نزدیک به 2 سال از آغاز این جنگ میگذره، به نظر نمیرسه که گره های اصلی اختلاف دو کشور باز شده باشه. آیا در میان مدت حتی هیچ چشم اندازی از یک مصالحه احتمالی میان دو کشور قابل پیش بینی هست؟
گره های اصلی هنوز باز نشدن، اما به نظر میرسه که هر دو کشور از اون اهداف اولیه و بسیار بزرگی که داشتن به نوعی تا حدی عقب نشینی کرده باشن، کما اینکه به عنوان مثال روسیه در بحث خلع ید اوکراین از دریای سیاه به نوعی میشه گفت داره به دیده اغماز مینگره. در رابطه با بخشی از شرق اوکراین که برنامه‌ای برای پیشروی بیشتری داشتن، به نظر میرسه که روس‌ها دارن سعی میکنن فعلا پیشروی خودشون رو تا حدی میشه گفت کندتر کنن و بیشتر به تثبیت حاکمیت خودشون به بخشایی که به دست آوردن بپردازند. اما در نهایت سرنوشت این جنگ از طریق یک توافق سیاسی مشخص نخواهد شد، از طریق یک فرسایش نظامی مشخص خواهد شد، به این معنی که یک صلح دو فاکتور رو خواهد داد که باعث انجماد جنگ خواهد شد. از سمت روسیه جنگ رو در حالت فعلی منجمد میکنه، یک صلح دو فاکتور بتونه ایجاد کنه برای اینکه یک سری واقعیات سیاسی جدید رو بخواد معرفی کنه. اینکه جنس این واقعیات سیاسی چه خواهد بود و تا چه حد به ضرر اوکراین خواهد بود یا به ضرر روسیه خواهد بود رو فقط میتونه این بحث مشخص کنه که کدوم کشور زودتر خسته خواهد شد بین این دو.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در روم، ایتالیا. اما وزارت اقتصاد و دارایی ایران میگوید که کارنامه دولت 13 در 2 سال گذشته نشان می‌دهد که از وعده‌های معیشتی خود و مهار تورم کوتاه نیامده است. بیانیه وزارت اقتصاد در حالی منتشر شده که آمارهای اخیر مرکز آمار ایران از افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارد. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
با بالا گرفتن انتقادها از عملکرد دولت 13 در مهار تورم و فقر، وزارت اقتصاد و دارایی ایران این انتقادها را سیاسی کاری خوانده و گفته آنچه در تحلیل شکست برنامه دولت در مهار فقر مقفول مانده، وضعیتی است که به واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت 13 تحمیل شده است. وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی را مقصر مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور دانسته و گفته دولت 12 موافق هیچ گونه اصلاحات اقتصادی نبود و مدیریت اقتصاد کشور را کاملا با رفتار سیاسی کشورهای غربی گره زده بود. دولت‌های جمهوری اسلامی همواره دولت‌های گذشته را مقصر مشکلات اقتصادی معرفی می‌کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران هم 3 روز پیش این گفته را که دهه گذشته دهه تعطیلی بوده تأیید و از عملکرد اقتصادی دولتش این چنین دفاع کرد.
یعنی ما هم 1400 هم 1401 تلاش کردیم کسی بودجه نداشته باشیم به عنوان یکی از علل تورم. دومین علت تورم رشد نقدینگی است. ما که شروع کردیم 42% رشد نقدینگی داشتیم، امروز در خدمت شما 26% داریم.
رئیس جمهوری ایران برای دفاع از عملکردش به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استناد می کند. سازمانهایی وابسته به حکومت که همواره در درستی آمارشان تردید وجود دارد. یکی از آمارهایی که بانک مرکزی اخیراً منتشر کرده ضریب جینی است، از شاخصهای مهم اقتصادی که برای سنجش نابرابری درآمدی استفاده می شود. عددی بین 0 و 1 که هرچه به 1 نزدیکتر باشد نشانگر اختلاف طبقاتی بیشتر و هرچه به 0 نزدیکتر باشد به معنی نابرابری کمتر است. وزارت اقتصاد در بیانیه اخیر خود با اشاره به آمار بانک مرکزی مبنی بر کاهش ضریب جینی مدعی شده که وضعیت فقر و نابرابری در کشور اندکی رو به بهبود است. استناد به ضریب جینی برای سنجش نابرابری البته می‌تواند گمراه کننده باشد. کاهش ضریب جینی صرفاً به معنای کاهش اختلاف طبقاتی است. بنابراین اگر کل جامعه با هم فقیرتر شوند، اختلاف طبقاتی و ضریب جینی آنها هم کم می شود، بدون آنکه وضعیت فقر بهبود یافته باشد. از سوی دیگر مرکز آمار ایران چند روز پیش میزان تورم نقطه به نقطه در آذر 1402 را 40.2% اعلام کرد. این یعنی امسال خانواده ها در آذر ماه نسبت به آذر 1401 برای خرید و استفاده از همان مقدار کالا و خدمات حدود 40% بیشتر هزینه کردند. تورم سالانه هم بیش از 44% اعلام شده است. در روزهای اخیر با افزایش انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت 13 طرفداران آن هم بیکار ننشستند و از هر تریبونی برای دفاع از ابراهیم رئیسی و دولتش استفاده می‌کنند. این گفته‌های دیروز علیرضا زاکانی شهردار تهران در تجمعی حکومتی:
مشکلات بجا مانده از دولت‌های قبل توسط دولت فعلی انقلابی گره‌ها گشوده خواهد شد. حضرت آیت الله رئیسی در دولتی که متعلق به جناب آقای روحانی بود حاضر شدند، اون وزرا و مسئولین در اولین جلسه تأکید داشتند که عنقریب دلار 100 هزار و 150 هزار تومان خواهد شد. مجاهدت‌های دولت، تلاش دولت و کوشش دولت و همه خدمتگزاران در مسیر گره‌گشایی از زندگی مردمه.
دفاع مسئولان از عملکرد دولت 13 در حالی مطرح می شود که حتی آمارهای دولتی هم از وخامت اوضاع اقتصادی خبر می دهند. گزارش اخیر مرکز آمار ایران از افزایش بیش از 100% برخی از مواد خوراکی از جمله گوشت قرمز نسبت به سال گذشته حکایت دارد. افزایش 500 تومانی قیمت دلار در نخستین روز هفته جاری هم نشانه دیگری از ناکارایی سیاست دولت و عدم موفقیت آن در تثبیت و یا جلوگیری از بالا رفتن قیمت ارز است. افزایش گرانی و تورم هر روز سفره‌های مردم را کوچکتر می‌کند و امیدشان را به بهبود وضعیت معیشتی کمرنگ‌تر.
اما آخرین وداع با ملیکا محمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه خاتون بم در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. او 3 دی ماه در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داد. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
10 دی ماه آخرین وداع با شماره 18 ابدی تیم ملی فوتبال زنان. تشییع پیکر ملیکا محمدی در استادیوم 100 هزار نفره آزادی در حالی برگزار شد که 12 سال پیش از او برای آخرین بار پیکر ناصر حجازی اسطوره فوتبال روی دوش مردم تشییع شد. هواداران و اهالی فوتبال ایران نام ملیکا را فریاد زدند و یادش را گرامی داشتند. عادل فردوسی پور، مجری و مفسر فوتبال:
خیلی اتفاق تلخ و ناراحت کننده بود. متاسفانه که اصلا واژگان آدم کم میاره برای ذکر این مصیبت و حیف و صد حیف که به اولین بار و آخرین بار توی حالت اومد ورزشگاه آزادی.
مریم آزمون، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان، ملیکا محمدی را یک بازیکن حرفه‌ای و با اخلاق میدانست.
و این دختر یک دختر با شخصیت، یک دختر فنی، یک دختری که همیشه برای تیم ملی آماده بود با اینکه اونور دنیا بود. یعنی ما هر وقت که صداش میکردیم بی دغدغه ترین و آماده ترین آدم برای تیم ملی ملیکا بود.
در این یاد بود مادر ملیکا از عشق او به فوتبال ایران گفت:
هر تعریف از ملیکا عشق است. از کودکی راه خود را پیدا کرد، مصمم، استوار مبارزه کرد، به دست آورد. در زمستان‌های سرد، تابستان‌های داغ، در مستطیل سرد، رسالت انسان، نیت و عشق را تمرین کرد.
همچنین در حاشیه این مراسم مادر ملیکا محمدی به نپرداختن رسانه‌ها به فوتبال زنان از عادل فردوسی پور گلایه کرد.
چون من اونجا می نشستم چشت هزار، ساعت 4 صبح بیدار می شدم. برنامه مثلا اینجا شما بازی هاشون ساعت 1 بعد از ظهر اینجا بود که یه خبری، یه اثری از این بچه‌م که داره توی فوتبال بازی میکنه باشه دیگه، که من ببینم این زحمتی که داره میکشه، ببینمش، ببینم چجوری داره بازی میکنه، تیمش چجوریه، الان دارن چیکار میکنن. ولی متاسفانه هیچ خبری، هیچ اثری، همه همه به همه چیزا میپرداختیم غیر از فوتبال بانوان.
ملیکا محمدی بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه خاتون بم در یک سانحه رانندگی و پس از واژگونی خودروی تیبا جان خود را از دست داد. پیکر ملیکا محمدی بعد از تشریک در ورزشگاه حافظیه در شیراز و استادیوم آزادی در تهران برای خاکسپاری به محل سکونت خانواده‌اش در آمریکا منتقل می‌شود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما سالهاست که کارآفرینان رشته‌های فناوری در شمار ثروتمندترین مردم جهان قرار دارند. نگاهی به فهرست 10 ثروتمند برتر جهان هم در پایان سال 2023 نشون میده که دارایی این افراد به واسطه رشد بهای سهام شرکت‌های فناوری افزایش چشمگیری داشته. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
بر پایه بروزرسانی رسانه‌های آمریکایی بلومبرگ و فوربس در واپسین روز سال میلادی 2023، ایلان ماسک یک بار دیگر در جایگاه نخست فهرست ثروتمندان جهان قرار گرفته است. این میلیاردر آمریکایی که پایه‌گذار شرکت خودروسازی تسلا و شرکت اسپیس ایکس است و مالکیت رسانه مجازی ایکس توییتر پیشین را نیز بر عهده دارد، اکنون صاحب 229 میلیارد دلار دارایی خالص است. ایلان ماسک در پی افزایش بهای سهام شرکت تسلا توانست برنارد آرنو مدیر عامل شرکت پوشاک و اقلام لوکس لوی ویتون را کنار بزند و در جایگاه نخست بایستد. برنارد آرنوی فرانسوی که در سال 2022 ثروتمندترین فرد روی زمین بود، با وجود یک پله سقوط اما طی یک سال اخیر 14.5 میلیارد دلار افزایش دارایی داشت و ثروتش اکنون به 179 میلیارد دلار خالص رسیده. با فاصله حدوداً 2 میلیارد دلاری، رتبه سوم در اختیار جف بزوس، مدیر عامل شرکت آمازون است. آقای بزوس امسال با تکیه بر کارکرد درخشان شرکت‌های فناوری در حدود 70 میلیارد دلار افزایش ثروت داشت و سه پله صعود کرد. دارایی خالص او اکنون 177 میلیارد دلار برآورد شده. بیل گیتس پایه‌گذار شرکت مایکروسافت که بارها گفته می‌خواهد ثروتش را وقف کند، به سان دو سال پیشین در جایگاه چهارم میلیاردرهاست. دارایی او در سالی که گذشت افزایشی چشمگیر داشت و از 109.5 میلیارد دلار به 141 میلیارد دلار رسید. از شرکت مایکروسافت یک رد دیگر هم در فهرست میلیاردرها دیده می شود. استیو بالمر، مدیر عامل پیشین مایکروسافت و مالک باشگاه ورزشی لس آنجلس کلیپرز، با ثروتی 131 میلیارد دلاری در جایگاه پنجم است. دارایی او طی یک سال 86.2 میلیارد دلار افزایش یافت. مارک زاکربرگ، پایه‌گذار فیسبوک نیز بعد از مدت‌ها افول توانست به واسطه پلتفرم متا دوباره داراییش را افزایش دهد. زاکربرگ اکنون با 128 میلیارد دلار در جایگاه ششم است. در ادامه لاری پیج از مؤسسان گوگل با 126 میلیارد دلار دارایی در رتبه هفتم قرار دارد. لاری الیسون از مدیران شرکت تکنولوژی اوراکل با 123 میلیارد دلار در رده هشتم است. سرگی برین یکی دیگر از پایه‌گذاران گوگل با 120 میلیارد دلار بر پله نهم نشسته و وارن بافت 93 ساله مدیر شرکت برکشایر هاتاوی نیز با 120 میلیارد دلار دارایی در جایگاه دهم ثروتمندان جهان است. نگاهی به اسامی و مشخصات این افراد و ادامه فهرست ثروتمندان نشان می‌دهد که پیشرفت در تکنولوژی و به ویژه هوش مصنوعی در افزایش دارایی مدیران بخش فناوری نقشی چشمگیر داشته. بر پایه گزارش‌ها شماری نیز اما به این توجه کردند که دارایی خالص 10 ثروتمند نخست گیتی از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها بیشتر است. این مسئله به نگرانی‌ها در مورد تقسیم نابرابر ثروت میان شهروندان جهان دامن زده است. از سوی در میان 10 میلیاردر نخست جهان که 9 تن از آنها آمریکایی هستند و یکیشان نیز فرانسوی، نامی از زنان دیده نمی‌شود. اما خانم‌ها فرانسواز بتانکور میرز، وارث شرکت آرایشی بهداشتی لورئال فرانسه و همچنین آلیس والتون، تاجر آمریکایی، به ترتیب در رده 12 و 19 فهرست ثروتمندان جهان قرار دارند.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
به پایان آخرین مجله شامگاهی در سال 2023 از رادیو فردا رسیدیم. ممنونم که ما را در تمامی سال همراهی کردید. پیشا پیش هم سال 2024 رو بهتون تبریک میگم. بدرود و خدا نگهدار.